فخرج المجاز، متن میخونم، فخرج المجاز لأن دلالته إنما تكون بقرينة، فخرج المجاز دون المشترك. میگه بقید بنفسه مجاز خارج شد که دلالت الف و سین و دال بر رجل شجاع به نفسه نیست، به کمک قرینه یه. اما مشترک از این تعریف خارج نیست. الحقیقت الکلمت المستعملت فی ما وضعت له والوضع الدلالت به نفسه. میگه به این قید به نفسه مجاز خارج شد، اما مشترک خارج نیست. و اینجا ما شاید 40 سال باشد میشد با همه مراجع اونایی که ادعای علمیت دارن دعوا داریم. دعوا از اینجا معلوم میشد که حق با کیه؟ بگو حق با علیست. لفظ عین 70 معنا داره، لفظ جون 2 معنا داره، سفید سیاه، لفظ قرع 2 معنا داره، حیض طهر. حالا وقتی که انسان وقتی میگه هذه المرأة فی القرع، یعنی این زن در حال قرع است، از این قرع ما چه میفهمیم؟ حیض میفهمیم یا طهر میفهمیم؟ یک نزاع است که در کفایه ماه به پوست آخون چسبیدیم والا، که آیا در لغت عرب لفظ مشترک داریم یا نداریم؟ جماعت منکر شده اند، گفتن لفظ مشترک اصلا جائز نیست. چرا؟ چون اول این کتاب خوندیم که ذات اقدس الهی به بشر لطف فرموده و نعمت بیان را داده. لفظ مشترک که بیان نمیشه که، من که بگم هذه المرأة فی القرع چیزی به مردم بیان نکردم، گیش میشد، نمیفهمد یعنی در حیض یا در طهر است. لذا میگم ما لفظ مشترک را قبول نداریم که در لغت عرب بلکه در جمیع لغات دنیا لفظ مشترکی باشد صحیح نیست، چون خلاف حکمت وضع است. وضع لغات را وضع کرده برای اینکه مردم چیز بفهمند، مشترک را بگوییم کسی چیزی ازش نمیفهمه. محققین آمدن میگن عکس است، حکمت اقتضا می کند که واضع لفظ را گاهی مشترک وضع کنه. برای چه؟ برای اینکه نمیخواد کسی مقصودش را بفهمه. اما یک کسی هست در مجلس قرینه پیشش فورا میفهمه، که اگر کسی یادش باشد و معالم خونده باشد اونجا گفتیم که مقدمات حکمت چند چیز است. یکی این است که مولا در مقام اجمال گویی نباشه، اونجا مقدمه حکمت صحیح می شود. گاهی مولا در مقام اجمال گویی است، نمی خواد هر کس مطلب را بفهمد. فقط یک آقایی در مجلس یا مخاطبش قرینه پیششه و او میفهمه. میان عاشق و معشوق رمز بسیار است، چه داند اون که اشتر میچراند؟ باقیشم میگم دیگه چاره نیست ها. وقتی که لیلی شتر را کشت و گوشتاش پخت به عشیره اعلامیه داد که هر کس آب گوشت شتر میخواد بیاد. خب رفتن هر کس و اینا و مجنون شنید کاسه داد به یک کسی گفت برو برای من یک خورده بیار. وی آمد و به لیلی گفت که این کاسه را مجنون فرستاده، اونم یک خورده آب گوشت میخواد. گرفت زد به دیوار گفت برو. و یارو نفهمید، برگشت به مجنون گفت پدر سوخته آبروی ما رو بردی آخر تو، تا کاسر فهمید از توی زد به دیوار. مجنون به اندازه ای خوشحال شد که پاشد برخصیدن. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ و حالا فهمیدم که با من تنها محبت داره. به باقی آبگوش داد، به من آبگوش نداد. یعنی تو که آبگوش نمیخوای، تو چیز دیگه میخوای، چرا اگه به آبگوش میگردی؟ میان عاشق و معشوق رمز بسیار است، چه داند اون که اشتر میتراند. خلاصه پس اینها ای که قرآن مقدس را ور میدارن ترجمه میکنن، از ایشون باید التماس دعا خواست. همیشه با بزرگان ما دعوا داریم که قرآن را غیر از معصوم کسی دیگر بگم من میفهمم اشتباه کرده است. چه میدانیم مراد از این آیه چیه؟ پس محققین میگن که گاهی حکمت اقتضا میکند که لفظ باید مشترک پیدا شود، که نمیخواد طرف بفهمد که این زن در چه حالته. اگر بخواد بفهمد میگد هذه المرأة حائض، خب فهمیدن در حیضه. هذه المرأة طاهر، بفهمن پاک شده. اما یک جا نمیخواد کسی بفهمه، سربسته میگد هذه المرأة فی القرع، اما کسی هست گوشه کنار که او قرینه پیشش فورا میفهمه که مراد متکلم حیض است یا طهره. حالا که این مطلب را فهمیدین، میگد قید به نفسه مشترک را خارج نمی کنه، چون مشترک دلالت می کند بر معنای خودش به نفسه. میگیم پس قرینه برای چی اومد؟ میگیم آقا قرینه اقسام داره. ای که میگیم اگر به قرینه فهمیده شد حقیقت نیست، این یک قسم قرینه یه. و اینم گفتیم علالله. حالا میگم که ما تازه میخواستیم درس خارج برویم، رفقایی که پیش ما درس خونده بودن گفتم اگر یک جایی درس خارج شروع شد مرا هم خبر کنید. و درس خارج هم دو قسم است، یکی درس خارجی است که خیلی مهمه، یکی ابتدا مثل طلبه تازش امثله میخونه که یک خورده آشنا بشد با طریقه درس خارج. خب به من خبر دادن و من هم رفتم و الان که من لباس درستی و هیکل درستی ندارم، وقت دیگه خیلی خراب بود، یخن پاره چرک یک حال خاصی. تا وارد شدم استاد مجلس خدا رحمتش کنه فوت کرد، این طلبه که پیش من خونده بودن مؤدب بودن پا شدن استادند و خیلی با احترام، اون به یک لغتی به بعض اینها گفت، گفت بابا یک افغانی قدر احترام نمیخواد. تا اینو گفت درسم تو سن بود تو یک حجره، متوجه شدم به حضرت امیر، گفتم اگر امروز مرا بر این آدم غالب کردی هیچ، نکردی من دیگه نجف نمیمونم. بعد همین بحثی که الان عرض میکنم این بحث بود تو کفایه است. تا بیان کرد من اشکال کردم، دوباره بیان کرد بدتر شد، باز اشکال کردم. دفعه سوم گفتم آقا برو متول بخون، تو رو چه به درس خارج؟ قرائن هفت قسمه، شما هیچ کدومش رو بلد نیستی. پس لفظ قرع دلالت می کند بر مقصود متکلم و قرینه پیش اون کسیست که می فهمه. اما ای که گفتیم دلالت به نفسه باشه سوسیست، او نباشه. اما قرائن دیگه داریم که ده تاشم باشد باز لفظ حقیقت است. قرائن اقسام داره، پس به نفسه مشترک را خارج نمیتونه، چون دلالت لفظ قرع بر معنایی که مقصود متکلمه به نفسه دلالت میکنه. باقی ها نمیفهمن جهنم، میگیم پس اونم که نمیفهمن مگر قرینه پیشش باشد، میگن او قرینه ربطی به ما ندارن. او قرینهی که لفظ را مجاز میکند او یک قرینه مخصوصی است، باقی ها ابدا مجاز نمیکند. اینم مقدمتا عرض کردم، حالا عبارت میخونیم یک خود میفهمیم. دون المشترک ای فخرج المجاز للمشترک، یعنی به قید به نفسه مجاز خارج شد. چرا؟ چون او به سبب قرینه یه. دون المشترک، اما مشترک خارج نیست، دلالتش بر حیض یا بر طهر به نفسه هست. میگه مخواه قرینه دارد، میگه جوابش بعد میدیم. لل مشترک، مشترک چیه؟ و هوه اون مشترک ما وضع لمعنیین، مثل قرع جون، او اکثر مثل عین که 70 معنا داره. وضعا متعددن، یک کلمه ارز کنم، فرق بین مشترک لفظی که بحث ما الان در همینه و مشترک معنوی این است که در مشترک لفظی به عدد معانی وضع داره، در مشترک معنوی یک وضع بیشتر نداره، افرادش متعدده. لفظ عین 70 مرتبه واضح وضع کرده، یک دفعه وضع کرده برای چشم، دفعه دیگه برای چشمه، دفعه دیگه برای ترازو، الی آخر. این میشد مشترک لفظی. اما لفظ انسان یا رجل فرق نمی کنه، واضح وضع کرده ر و جیم و لام را برای ماهیتی که مقابل مرعیه. یک وضع است. مصادیق متعدده، رجل 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 رجل، اینا مصادیق، اینا موضوع له نیستن، موضوع له واحد است. ها کذا انسان. پس لذا میگد وضع شده باشد به وضع متعدد. اگر به وضع واحد بشود و مصادیق متعدد بشد، بحث ما در اون مشترک نیست، اون مشترک معنوی است. وضعا متعددن و ذالک، چطور مشترک خارج نمیشد به قید به نفسه با اینکه قرینه میخواد؟ لأنه قد عین الدلالته على كل من المعنيين بنفسه. خوب دقت کن ها، واضح آمده میگد آقا حواست جمع باشد، این عین، این لفظ مال این است، نشون داده، گفته این لفظ مال چشمه. غرضش چیه؟ غرضش این است که شما عین را که شنیدی فقط این چشمه نظرت بیاد. دوباره باز میگد لفظ عین مال ترازویه. غرضش چیه؟ یعنی این لفظ را که شنیدی این ترازوست و هاکذا. لأنه قد عین للدلالته، اگر لأنه شان معنا کنی، لأنه شان چنین است، قد عین اون لفظ للدلالت على كل من المعنیین بنفسه، که میخواد خود این لفظ دلالت بر چشم کند یا بر ترازو یا چشمه. و عدم الدلالت على احد المعنیین على التعیین لعارض الاشتراک. ای که الان مردم از لفظ عین هیچ کدوم را نمی فهمن، متحیر می مانن که میگد اشتریتو عینن چه خریده؟ میگه ای بعد الوضع به سبب تعدد وضع اجمال پیدا کرده، ولی در اصل خودش واضح معین کرده که این لفظ خودش بر چشم دلالت کنه، محتاج هیچ چیزی نیست. بعدها چون وضع متعدد شد، عارض شد درش نفهمی. این نفهمیده به چه میگد بردار، میگد بگاری نبردار. پس قصور در لفظ است و دلالت، یا این که قصور در تعدد وضع، تعدد وضع او خراب کرد. ولی لفظ را از اول گفت بابا این عین اینم چشمه، این عین اینم ترازو، این عین الی آخر. که اگر فرض می کردین همین که برای چشم وضع کرد دیگه وضع این نمی کرد، اونجا معتاد قرینه نبودیم؟ نه نبودیم، نبودیم. الان که دوباره وضعش کرد معتاد قرینه شدیم. این قرینه قرینه نیست که لفظ را مجاز کند. بعد می خوانیم انشاءالله قرینه مشترک با قرینه مجاز فرقش آقا این است که قرینه مجاز، خوب دقت کن، قرینه مجاز لفظ را میگیره جلوش را، میگه نرو به طرف معنای حقیقی، برگرد به این طرف. این قرینه مجاز است. قرینه مشترک لفظ را وقتی که گفتیم قرینه مشترک میگه گیج نباش، آقای متکلم این معنا را اراده کرده، نمیگه نرو طرف معنا. میگه چرا متحیر مونده که مرادش از قرع چیه؟ ما به تو میگم مرادش حیض است. تعیین معنای مراد را میکنه، نه دلالت را کامل میکند. در مجاز اگر قرینه نیایه الف و سین و دال به قدر ذره این نمیتوند دلالت کند بر رجل شجاع هیچ. اما لفظ عین دلالتش ابدا توقفی نداره. و ما برای رفقا مثال ها میزدیم، الان باید بگم پرگار کشیدین، پرگار یک پای پرگار رو میگذاریم میچرخونیم، اون وسط رو میگن مرکز دائره، این که میچرخونیم میگن محیط دائره. لفظ مشترک وقتی متکلم میگوید این لفظ میره در مرکز دائره، مثل افسری که تمرین میده اون وسط میایسته. 70 معنا اطراف دائره صف میکشن. به قدر سر سوزنی اگه هندسه خونده باشی تقدم و تأخر بین این 70 تا نیست، چون در دائره ایستادن. عین میگد این 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 اینا معنای منه. اینجا قرینه میخواد؟ نه، میگد این 70 تا هر کدامش معنای منه. میگیم آخر متکلم که تو را گفته کدوم را اراده کرده؟ میگه برو عقب قرینه بگرد، قرینه میاد یکی را جلو میکشه، میگه این است. پس قرینه دلالت را درست کرد یا تعیین مراد را کرد؟ احسن. اما در اسد، اسد را الف و سین و دال را 1000 مرتبه بگویی رجل شجاع حق نداره بیاد. اسد میره طرف اون حیوان بیابانی، قرینه که آمد جلو را میگیرد اون طرف نمیگذارد برود، میگه بیا و دلالت کن بر رجل شجاع. پس به اصطلاح علمی قرینه مجاز علت دلالت است، قرینه مشترک به دلالت کاری ندارد. لفظ عین خودش 70 معنا را داره، به هم هم دلالت داره، فقط علت تعیین مراده که مراد را معین میکند. این دوتا مثل سفید و سیاه اصلا به هم ربطی ندارن. او قرینه به این قرینه چه ربطی دارد؟ او علت دلالت است بر رجل شجاع، این علت تعیین مراد. همون 70 معنا اطراف جمع شده همه اش را این عین که در مرکز استاده دلالت دارد، ربطی به هم ندارن. و عدم الدلالت على احد المعنیین على التعیین، که نمیتوند معین کند که از این دو معنا کدوم مراده یا از این 70 کدوم مراده، این لعارضین الاشتراک، که اون عارض عبارت است از اشتراک. در سیوتی هرچه فکر کردم خوب یادم نیومده، کسی یادشه بگه، که یک همینجور لفظ مضاف مضافنه مضاف مضافنه لهی داره، میگه اضافه بیان است. لعارض الاشتراک یعنی عارض، الذی هو الاشتراک یعنی ای که نمیتوند مراد را معین کند برای کاری است که عارض شده. نه نه، لمان این من ال همچی چیز اول سیوتیه، لمان این من ال همچی یک لفظی داره، میگه ای ال همون بیان مانع است که مانع الف لامه. اینجا هم لعارضین الاشتراک یعنی ای که معین نمیتوند معنا را، قصور در لفظ عین نیست، اون دلالتش تمامه. این عدم تعیین به سبب امر عارضیه، چیه؟ اشتراک، یعنی تعدد وضع. پس مانع در دلالت لفظ نیست، 70 معنا دور دایره آمدن، منتاش کدومش مراد متکلمه؟ اشتراک آمده، نمیگذارد که معین شود. لعارض الاشتراک و عدم الدلاله على احد المعنين على التعيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك. ذلك رب بزن به این که معنا دلالت لفظ تام است، لانه قد عین الدلاله على كل من المعنين بنفسه. این لا ينافي ذلك، این ذلك رب همو بزن. خب تا اینجا انشاءالله یه خورده منتقل شدیم. و زعم صاحب المفتاح ان المشترک کالقرء مثلا مدلوله ان لا يتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما. یعنی از خالد آجان عرض کنم، جناب سکاکی آمده و در مسئله لفظ مشترک یک فرمایشی کرده است که در واقع خیلی دقیق میگه، حالا در ظاهرش درست هست یا درست نیست میگیم الان. سکاکی میگه که واضح لفظ عین را نه برای چشم وز کرده، نه برای ترازو، نه برای چشمه. گفته بابا 70 معنا را قطار گذاشته، یا 2 معنا طهر و حیض قطار گذاشته. گفتم من واضح، گفتم من همون قرع را بگیم که دو تایی که زود رد شیم، گفتم من قافره و حمزه را وضع میکنم برای یکی از این دوتا، خارج این دوتا نیست، همین دوتایه، و نباید هر دو را اراده کنی، یکی از این دوتا. کدومه نمیگه، میگه وضع کرده ام این لفظ را برای احد المعنیین طهر و حیض غیر جامع بینهما، یعنی دوتا را یک دفعه نمیتونی دلالت کند، که در اصول میخوانید استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا جائز جائز نیست، سرمنشهش فرمایش میشد که سکاکی است. حالا به عجله بخونیم ولو کم خونده میشه. و زعم صاحب المفتاح ان المشترک کالقرء مثلا مدلوله ان لا يتجاوز الطهر والحيض. واضح گفته است که لفظ عین برای چیزی است که توی همین دوتایه، اما کدومه نمیگه. ان لا يتجاوز الطهر والحيض غیر مجموع بینهما، دوتا یک جا اراده کنی جایز نیست، استعمال لفظ میشه در اکثر از معنای واحد. یعنی ان مدلوله واحد من المعنیین غیر معین یا غیر معین، مرادش اینه که معنای قرع یکی از این دوتاست اما معین نکرده. مثلا مثال همچه میزدیم، فرض کنیم در مدرسه فقیر دوتا نشستن، دو نفر فقیر نشستن، کسی یک تومن در میارد میگه ببر اینه به یکی از این دوتا بده، به هر دو نده که دعواشون بشد برن در خورده کردن یک تومن به سر هم بزنن، به یکی از این دوتا بده، به کس دیگه هم نده ها، به همین دوتا به یکیشون بده. خب حالا این دهنده این یک تومن به دست راستی امر کرد یا به دست چپی یا به هیچ کدوم؟ به یکی از این دوتا. یکی کلیست. خوب دقت کنن، المفهوم من امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئيا والا فكلي، امتنعت افراده او امكنت لم توجد او وجود کلی بودن تعدد خیلی نمیخواد، بلکه وجود خارجی هم نمیخواد. پس اینجا هم واضح گفته که لفظ قرع مال یکی از این دوتاست، کدوم نگفته است. یعنی ان مدلوله واحد من المعنیین غیر معین، اونم نگفت دست راستی یا دست چپی، اینجا هم نگفت تور یا حیز. فهذا مفهومه، پس این است موضوع له لفظ قرع چیه؟ احد المعنیین غیر معین. هذا مفهومه ما دام منتسبا الى الوضعین، اینم عرض کنیم عیب ندارد، اینها را یاد بگیر انشاءالله کفایه خوندی خیلی برات آسان میشه. یک مرتبه این است که متکلم نه وضع متعدده، یک مرتبه این است که من عینی را میگویم به تو که وضع شده برای چشمه، با این قید لفظ عین اجمال پیدا میکنه نمیکنه؟ نمیکنه دیگه، قید زدم بهش. یا میگویم قرع، میگویم قرعی که برای حیض وضع شده، و یقینا اینجا ابهام نیست، اما قید وضع را دخالت نمیدم، فقط میگم قرع وضع برای حیض، وضع برای طور، این قیود را ول میکنم. اینجا مجمل میشد مراد احد المعنیین میشد ما دام منتسبا الى الوضعین، یعنی هر دو وضع را لحاظ میکنم، نه خصوص وضع حیضی یا وضع طهری. لانه المتبادر الى الفهم، اینم دلیل سکاکی، میگه هر عاقلی وقتی که قرع را میشنود در ذهنش یکی از این دوتا میاد. اون آیه داره سلاست و قرعین و سه قرع، هر کسی که اطلاع از لغت عرب و قرع داره میفهمد یعنی سه تا قرع. کدوم سه تا؟ معلوم نیست، سه تا حیض یا سه تا طهر. پس تبادر میکند یکی از این دو معنا غیر معین. لأنه یعنی اون مفهوم غیر معین که احد المعنین باشد، المتبادر الى الفهم، و تبادر الى الفهم من دلائل الحقیقه، و تبادر به سوی فهم که در قوانین خونده ای مکرر و در معالم مکرر میگوید تبادر علامت حقیقت است. و اینم عرض کرده این جاهای دیگه که وقتی که لفظ گفته می شود و در ذهن دو معنا میاد، مثل الف و سین و دال، در همین کتاب به زودی می رسیم انشاءالله، یا مراد متکلم اون حیوان بیابانی است یا رجل شجاع. طلبه ها وقتی اسد را می شنوند هر دو در ذهنش جلوه می کنند، منتها معنای حیوان بیابانی جلو میاد، رجل شجاع عقب نمیاد، منتظر قرینه یه. اینو میگن تبادر، که هر معنایی که زودتر جلو آمد این معنای حقیقی است. میگن اینجا هم وقتی که ما لفظ قرع را میشنویم فورا در ذهن ما احد المعنیین لا علی تعین میاد. پس فکاکی میگن پس معلوم است که موضوع الله نه حیض است و نه طهر، احد لا علی تعین، اینم دلیل سکاکی. و تبادر الی الفهم من دلائل الحقیقه. اگر قید را زدی گفتی قرع موضوع لحیث، و اینجا تردد نیست دیگر، خب میفهم فورا مراد حیزه یا موضوع الطهر. اما اذا خصصته به عهد الوضعین کما اذا قلت القر به معنی الطهر، یا قلت لا به معنی الحیز، از طرف نفی معین کردی، قلت ما قر ایره میگم که معنیش حیز نباشه، خب معنیش حیز نشد چه میشه؟ طهر میشه. او لا به معنی الحیز، فانه ينتسب دليلا على الطهر بالتعيين زير دليلا بنس قرينه، اي بمعنى الطهر يا لا بمعنى الحيض، اي خودش نسب قرينه شد، قرينه آمد، قرينه كآمد دیگه ابهام نمیمونه، خب میدونیم مرا طهر است. فانه ينتسب، بذات اینکه به این شکل اگر بگوی نسب میشه دلیل بر طهر، دلیل یعنی قرینه، به تعیین میفهمیم مراد طهر است. میگیم پس این قرینه چرا مجازش نمیکنه؟ خوب دقت کن ها، میگه ول قرینه لدفع مزاحمت الغیر، این قرینه برای دلالت کردن نیومده، دلالت هست منتظر متحیلیم که کدوم یکی مراده. قرینه لا به معنی الحیض یا به معنی طهر، این برای این آمده که او یکی دیگه حق نداره جلو بیاد، مراد من قرعه به معنی طهره، خب این وضعش برای حیزم هست، او میخواد بیاد، این قرینه جلوشه میگیره، میگه تو نیا. پس قرینه در مشترک جلو اون دیگری رو میگیره، دلالت هست، چون گفتیم یا مراد حیزه یا مراد طهره است، دلالت بر هر دو هست، کلی عهد المعنیین. قرینه جلو مزاحم رو میگیره، اما در مجاز گفتم تا قرینه مجاز نیومده تا قیامت اسد اسد بگویی رجل شجاع ابدا مدلولش نمیشد، قرینه میاد اینو مدلول درست میکند. پس هی تکرار میکنم که قرینه مجاز علت دلالت، قرینه مشترک برای دلالت کاری ندارد، دفع المزاحم میکند، اون یکی دیگر رو نمیذاره جلو بیاد. والقرینه لدفع مزاحمت الغیر و تحقیق ذلک، دوباره تکرار میکنه ها چون مطلب خیلی دقیقه، و تحقیق ذلک ان الواضع عینه للدلالت بنفسه علی معنى الطهر، واضع گفته بابا این قر خودش به تنهایی دلالت میکند بر طهر، علی معنى الطهر، و کذا عینه للدلالت بنفسه علی معنى الحیض، هر دو دلالتش به خود لفظ است و محتاج به قرینه نیست. و قولنا به معنی طهر او لا به معنی الحیض قرینه لدفع المزاحمه، این قرینه آمده که او یکی دیگه جلو نیاد، همون معنای طهر بیاد. بله، و قولنا به معنی طهر او لا به معنی الحیض قرینه لدفع المزاحمه لا لان یکون الدلالته بواسطته، نه اینکه اون نمیتوند دلالت بر طهر بکند و این سبب دلالت، نه اون دلالت کرد تا اون شد، همین که گفتیم قر فورا دلالت میکند بر عهد المعنیه، کلیه کلیه هم صادق بر هر دویه، هم دلالت بر طهر میکند هم بر حیض. لدفع مزاحمه لا لان یکوند دلالت من هازین الوضعین وضع آخر زمنان، میگد از این وضع متعدد که دو وضع شد به حکم العقل وضع ثانی پیدا میشد، یعنی وضع ثالث، گفت بابا این قر مال طهر قر مال حیض، اما هر کدوم تنها تنها، بعد چون وضع متعدد شد به حکم العقل میفهمیم که هر کس لفظ قر را بگوید یکی از این دوتا مراده، این وضع سالس وش اسمش میگذاری میل شما، حکم عقلی میگذاری میل شما. و حصل من هازین الوضعین وضع آخر زمنن، چیه اون وضع آخر؟ و هو تعینه للدلالت على احد المعنیل عند الاطلاق غیر مجموع بینهما، و کأن الواضع وضعه مرة للدلالة بنفسه على هذا، این یک وضع، و اخرى للدلالة بنفسه على ذلك و دیگری. فقال بعد از این دو وضع فرمود، ف فقال اذا اطلق فمفهومه احدهما. گفت حالا هر وقتی لفظ را شنیدید بدون که یکی از این دو معنا مراده، مفهومه احدهما غیر مجموع بینهما. هازا تحقیق و کلام المفتاح و علا هازا برای فردا.